بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 256 سطر اول. فیها دلالت ما علی وجوب الزکات و حس من یزد و حس من یزد که علی و لامل الاختصاص فی الجمله به معنی ضبط المطلق و تعلق. بحث در آیه چهارم داریم، یعنی آیه 60 سوره توبه، که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين. این آیه هم به وجوب زکات اشاره داره و هم به موارد مصرف زکات. صراحتش در ذکر موارد مصرف، ولی وقتی موارد مصرف ذکر میشه معلوم میشه خود زکات واجب. بنابراین اگرچه تصریحی به وجوب زکات نکرده، ولی چون تقسیم زکات رو واجب دونسته معلوم میشه که خود زکات واجب. اون قید فریضتنی که در آخر آیه آمده، اگر قید صدقات بگیری خب تصریح به اینه که زکات واجب. اما اگر قید تقسیم زکات بگیری، یعنی قید لام بگیری، واجب از صدقات تقسیم بشه بین این چند نفر، اگر قید این لام باشه اون وقت دلالت صریح بر وجوب زکات نداره. دلالت صریح بر وجوب انحصار زکات به این گروه داره که ازش استفاده میشه، که اصل زکات هم واجبه. پس نمیتونیم به طور جزمی بگیم آیه صراحت به تصریح به وجوب زکات داره. نگاه میفرمایند که دلالت مایی بر وجوب داره، که دلالت ما میسازه با تصریح و با اشاره. چون از شدن بنابرای یک ترکی آیه تصریح داره به وجوب زکات، بنابرای یک تصریح دیگر به وجوب زکات اشاره نمی کنه. به انحصار مصرف، به وجوب انحصار مصرف زکات به این گروه اشاره می کنه که ازش وجوب زکات هم استفاده میشه. علی حال این آیه دلالت مایی بر وجوب زکات داره و دلالت بر حصر هم داره، که منحصر کرده زکات رو به این گروه و انحصار هم با کلمه انما آمده، پس تصریح به انحصار شده. وجوب هم احتمالا تصریح شده چون فریضتا پشته این جملات بره، به وجوب انحصار تصریح شده و به خود انحصار هم تصریح شده، چون کلمه انما دلالت بر حصر میکنه. پس مستقیم منحصر هم بین اینها و لازم هم هست که منحصر بین اینها باشد، از اینها تجاوز نمی کنه، به دیگران نمی شود زکات داد، فقط به همین گروهی که در اینجا آمدن باید زکات داد. این دو مطلب، مطلب اصلی مطلب مربوط به اصل زکات بود، یه مطلب مربوط به مصرف زکات بود، حالا یه مطلب دیگه داریم و اون اینه که گیرندگان زکات مالک زکات میشن یا نه. و قبل از گرفتن مالک هم یا نه، دو تا مطلب. بعد از اینکه میگیرن مالک میشن، یه مطلب قبل از گرفتن مالک هستن به طوری که با پردازنده زکات شریک بشن، یا اینکه نه مالک نیستن، بعد از گرفتن مالک میشن، حتی تاکنندش نیست، بعد از گرفتن مالک میشن چون حقشون و حق رو هم وقتی گرفتن مالک میشن. هر سر اینی که قبل از گرفتن هم مالک نیست. اگر مالک باشن قبل از گرفتن، چند حکم بر ملکیتشون مترتب میشه، از جمله این که باید ما زکات رو بسط کنیم، یعنی بین همه شون بدیم، به فقیر هم باید بدیم، به معلفت قلوب هم باید بدیم، به عاملین هم باید بدیم، به همه رو باید زکات بدیم، چون همه مالش هم. اما اگر نه، مستحق هست، مالش نیست، اینم مستحقه اونم مستحقه، یعنی به هر کدومشون دادیم زکات ادا میشه، ما به یکیشون هم بدیم به بقیه ندیم سنممون بری میشه دیگه، لازم نیست وظیفه نداریم که بست کنیم، یعنی به همشون بدیم. پس اگر این اونها قبل از پرداختن مالک باشند، یعنی به تعبیر دیگر لام للفقرا لام وضعیت باشه نه لام استحقاق، اگر لام وضعیت باشه باید زکات رو به همه اینها داد، چون همه مالکن و مالکن باید حقش داده بشه. ثمره دوم اینه که وقتی ما که مالک زکاتیم یا مالک مالیم که باید زکات بدیم، ملاک یعنی کسانی که زکات رو میپردازن که مالک اصل مالند ولی در اون مالشون زکات هست، اونا رو تبدیل میکنیم به ملاک، اونایی هم که زکات میگیرن تبدیل میکنیم به مستحقین. اگر اون مستحقین مالش باشن، مقدار زکاتی که ملکون هاست در مال ملاک مشاعه بخشی دادا نشده، این دادا نشده مشاعه، اون وقت ملاک مستحقین هر دو شریک میشه. یعنی این مثلا گندمی که میخواد زکاتش پرداخت بشه، ملک مالک هم هست، ملک مستحق هم هست و ملک هر دو مشاعه، یعنی تعیین نشده. اگر تعیین میشد معلوم بود این مال مالکه و مال مستحقه، اما حالا که معلوم نشده مشاعه باید گفت شرکت حاصله، یعنی مالکین و مستحقین شده. ولی اگر بگیم استحقاقه، ملکیتی نیست، مستحقین با مالکی شریک نیسته، فقط حقی در بین املاک این مالک دارن که اگر مالک این حق رو نپردازه مجرمه و گناهکار، ولی شرکتی نداره، شریکی درش نیست. این دو مثلا، این دو ثمر. ثمره سوم اینه که اگر اونها مالک باشن، ما باید عین رو بهشون بدیم، حق نداریم عوض بدیم. اگر اجازه بدن بگن این عین مال مال ماست، تبدیلشون عوضش رو ما بدیم. اگر ما در گندم بدهکار زکاتی، ما دوشون گندم بدیم چون ملکشون، ما حق نداریم به جای گندم پول بدیم مگر خودشون رضایت بدن. اینم جهت سه، یعنی سه تا ثمره بار میشه برای اینکه لام برای ملکیت باشه یا برای استحقاق باشه. البته بیش از این ثمرات داریم، سه تا جزش میشه. اگر لام برای ملکیت باشه این ثمرات رو هست داره، و اگر برای استحقاق باشه ثمراتی دیگه. این سومین ثمره رو میشه متفرع و ثمره دوم حساب کرد، یعنی چون شرکت بین مستحقین و ملاک برقرار است، مالک حق ندارد سر خود تصرف کند و به جای گندم پول بده، باید همین ملک این مستحقین رو بشون بده. لذا از شدیم که باید این رو بده و نمیتونه عوض بده مگر این اجازه بده. پس این سومی رو میشه ثمره دومی رو بده. در دومی دو تا ثمره دیگه هم هست، دو تا ثمره دیگه هم داریم. یکی این که هیچ کدوم از دو تا شریک نمیتونه تصرف کنه، نه مستحق میتونه در این مال تصرف کنه و نه هم مالش میتونه تصرف کنه تا وقتی حق تدارش. قانون شرکت اینه، وقتی شرکت مشاوره به مالش برقرار شد، هیچ کدوم حق تصرف نداره مگر با اجازه دیگری. الان هم فرض میکنیم که این ملاک مستحق این گندم هست و اون مستحقین هم مستحق هست، هر دو مالک هست، هر دو مالک هست و شرکت حاصله. قانون شرکت اقتضا میکنه که هیچ یک از دو شریک نتوانه در مال بدون اذن دیگری تصرف کنه. پس اگر این مستحقین مالک باشن، شریک خواهم بود و متفرع و شرکت این حکم است که هر دو محروم از تصرف استقلالی هم. تصرف استقلالی برای هیچ کنون جایز نیست، این تصرف با اذن است، فرع اول. فرع دوم، اگر این مالش بخواد حق تغییر رو بده، باید از اون گروه دیگه از مستقل اجازه بگیر، حتی بر پرداخت زکات، چون مال همه است. نه حق همه رو بخواد بده به این به فقیر، حتی حق فقیر رو بخواد به فقیر بده، باید اجازه بگیر. چرا؟ چون شرکت حاصله، همه مستحقین با این مالک شریکه. بنابراین مالک وقتی میخواد تسلط کنه همه شرکا رو باید راضی کنه. وقتی میخواد به یک شریک حق این شریک رو بده، شرکای دیگه هم باید رضایت کنه. توجه میکنید که اگر مالکیت ثابت بشه فروعات زیادی متفرق میشه و بسیار کار دشوار میشه. اولا باید دست کنند، یعنی به همه این مستحقین زکات بده. ثانیا شرکت حاصل میشه و با حصول شرکت اولا این مالک نمیتواند تصرف کند بدون اجازه مستحقین، همون که مستحقین نمیتواند تصرف کند بدون اجازه مالک. ثانیا حتی پرداخت زکات این مالک که توقف بر اذن بقیه است، اگر بخواد حق یکی از این مستحقین رو به عنوان زکات پیش بده باید بقیه هم رضایت بده. این فرق میکنه با بست. بست این بود که حتی همه رو باید بشون بده، نمیتونه همه یه زکات رو بیه نفر بده. حالا در فرض دوم میگیم نمیخواد، قرار نیست همه یه زکات رو بیه نفر بده، میخواد بخش کنه. اما در وقتی که میخواد عطا کنه سهم فقیر رو به فقیر، باید اجازه از بقیه بگیره. غیر از این بسته، در بست میگفتیم که باید پخش کنه، نمیتونه بیه نفر بده. حالا فرض کنید که این شخص میخواد به یه نفر زکات نده، میخواد پخش کنه، ولی در وقت پخش کردن بعد مستحقی باید حق حیدت رو میگه در دیگر رو بازی باشه. مطلب سوم که حالا فرع سوم حساب میشه یا این که فایده سوم به حساب میاد اینه که اگر این مستحقی مالش باشن، مالش سهمشون باشن، این سهم زکات رو باید اون مالک اصلی به عین بدهد، نمیتواند یا عوض بدهد. یعنی عین همونی که متعلق زکات باید مستحق بده، مگر اینکه مستحقین راضی بشن که به جای عین عوض بدهد. از توجه شدید اگر لام رو لام ملکیت گرفتیم این مشکلات پیش میاد، اما اگر لام رو لام استحقاق گرفتیم یعنی گفتیم که خداوند میخواد بیان کنه که زکات کجا مصرف میشه، نمیخواد مالشی برای زکات تعیین کنه. اگر این نمیخواد تعیین کنه وقت مشکلی دیگه نیست، خیلی راحت میشیم زکات رو صرف کرد. هم میتوانیم به یه نفر بدیم، هم اگر خواستیم پخش کنیم لازم نیست که یه اجازه بدیم، هم اگر خودمون تصرف کردیم درست تصرف در مال دیگران شده، ولی اون قسمتی که مال ماست محرم تصرف نبود، قسمتی که مال دیگران محرم تصرف. بعد میفرماد این فوایدی که ما برای ملکیت و اختصاص گفتیم که گفتیم فرق از فایده ملکیت و اقتصاد منحصر به اینها نیست، بیش از این فواید هست که اونجا که ملک حاصله یه فروعاتی متفرع میشه، اونجایی هم که شرکت حاصله یه فروعاتی متفرع میشه. در بحث زکات اگر مستحقین مالش باشن هم فروعات ملک مترتبه هم فروعات شرکت مترتبه، پس خیلی فروع متفرع میشود. و اینجا اگر ما مستحقین زکات رو مالش بدن، اما اگر مستحقین زکات مالش نباشن مستحق فقط باشن، دیگه این فروعات متفرع نمیشه. بعضی از اصحاب بلکه شاید بیشترشون گفتن که آیه مصرف زکات رو تعیین میکنه نه مالش زکات رو، لام رو لام استحقاق نمیشن، لام رو ملکیت نمیشن. بعد از اینکه مردم معقل اینا رو میفرمایند، دونه دونه این مستحقین زکات رو تعیین میکنن، فقرا کیان، مساکین کیان، عاملین کیان، همین که بیان میکنن تمام میشه. بعد از اینکه تمام میشه اون وقت احکام میشه از این آیه میتونن استفاده کنن، به بعضی اشاره میکنن، بعضی رو میگن با تفسیر تفسیر کنن. صفحه 256 سطر اول فیها، یعنی در این آیه دلالت ما ایست بر وجوب زکات. اصلا چرا دلالت ما میگیم؟ چون انوار یک فصل صراحت داره، بنابراین یک حرف اشاره داره، وقت دلالت اما هم شامل صراحت میشه هم شامل اشاره میشه. و فیها دلالت اما علا وجوب زکات و حسر من یا زکا علیه، حسر بر وجوبه، یعنی و فیها دلالت اما علا حسر من یا زکا علیه. من یا زکا علیه یعنی کسی که زکات بر او داده میشه، زکات به او پرداخته میشه، یعنی مستحقی یا به تعبیر بعضی یا مالکی. و لام در للفقرا که مثل بقیه اون مستحقین هم در میاد، للاختصاص فی الجمله هست. اختصاص اگر مقید بشه میشه ملکیه، اگر مطلق بماند میتواند شامل ملکیت هم بشه. اختصاص در اینجا اختصاص فی الجمله میگیرن که نه اون اختصاص مقید که ازش تعبیر به ملکیت میکنیم، بلکه اختصاص فی الجمله یعنی این که بالاخره اینها اولا از بقیه هست و جا داره که زکات به اینها بگیر، نه اینکه اینا مالش بشن.
این
اصلا
دلالت ما یا دلالت
داره؟
این
اصلا دارمی
دلالت
بشه،
دلالت ما نیست.
بله دلالت ما شامل دلالت صریح هم از کردن میشه. آیه دلالت ما بر وجوب زکات داره و دلالتی بر دلالت صریح بر حذف دارد، دلالت صریح بر حذف. ولی ما دلالت صریح و دلالت ما هم میتونیم بگیم، این دلالت ما آنیه شامل اونم میشه. عبارت ایشون ظاهرشونی که دلالت ما بر حذف، ولی دلالت ما در یعنی اون فرد صریحش نه فرد غیر صریحش. این عبارت رو میتونی توضیح کنیم چون ایشون عرض کرده فیها دلالت ما یعنی دلالت صریح در حصر، دلالت اشارهی در وجود یا دلالت مطلق در وجود. دلالت ما شامل دلالت صریح هم میشه. بنابراین وقتی میگه دلالت ما بر حصر من یه زکا علیه داره، یعنی دلالت صریح و دلالت با صراحت. وقت نسبت به وجود زکات گاهی با صراحت گاهی با اشاره، اونجا میشه تنمیه. و لام للاختصاص فی الجمله است، نه اختصاص مخصوصی که ازش تعبیر میکنی به ملکیت، به معنای ربط مطلق و تعلق. یعنی این مال به اینا تعلق داره، به اینا مربوطه، ولی حالا به چه نحوه از ارتباط، آیا به نحوه ملکیت یا به نحوه دیگر، این را آیه مشخص نکرده. اصل اختصاص و ارتباط رو تبیین میکنه، اما این که اختصاص به چه نحوه بیان نشده. لل ملکیه، لل ملکیه اصل اختصاصه. البته اگه اصلشون بیرید بر ربط مطلق و تعلق اشکالی نداره، همون مطلب میفهمید. چرا باید لام برای اختصاص باشه برای ملکیت نباشه؟ سه دلیل بیارم که من بگید سه دلیل در جلسه قبل اشاره کردم. دلیل اول این که اصل عدم ملکیته، چون ببینید ملکیت اضافه بر اختصاصه. ما اصل اختصاص رو میدونیم هست، این اضافه که ملکیت باشد نمیدونیم اعتبار شده یا نه. پس اصل اختصاص یقینی است، اون اضافه مشکوک است و هر جا شک حاصل شد برعکس میکنه. اصل عدم ملکیت، اصل عدم ملک معنیش همینه، یعنی اون مقدار متیقن رو قبول میکنی، در اون مقدار مشروط رو اصل عدم جاری میکنی. ما میدونیم بالاخره این زکات برای این مستحقین قرار داده شده، منتها برای اینها به نحو ملکیت یا به نحو مطلق. مطلقش رو میدونیم اعتبار شده، ملکیت که نمیدونیم اعتبار شده، نه اون مقداری که مشروط اصل عدم جاری میشه. این یه دلیل لاصل عدم ملکیت. دلیل دوم اینه که در کتب ادبی و لغوی گفته میشه لام برای اعم یعنی برای اختصاص جعل شده. گاهی با قرینه ما میفهمیم که این اختصاص، اختصاص خاص یعنی ملکیت، خود لام ملکیت رو افاده نمی کنه، لام اون مابل اشتراک رو افاده میکنه. از قرائن بیرونی ما میفهمیم که این اختصاص به نحو ملکیته. پس لام برای اعم وضع شده و استعمالش در اعم حقیقته و یعنی طبق موضوع الله. پس ما این لام موجود در این آیه رو اگر بر اختصاص هم کنیم به وضع لغوی عمل کردیم و از این جهت ترجیح داریم. اکون اللامه للعام یعنی ولکون اللامه للعام یعنی للعام من الملکیت، اختصاصی ملکیت نداره، اعام از ازداد شامل میشه. خب ما باید موضوع الله رو رعایت کنیم، لامه هم کنیم بر اعام که اختصاص هم. و یا ایده خود اینو دلیل قرار نمیده، این سبون معید قرار میده که جلسه گذاشتم از شدم شده معید. حالا دوباره کشار میکنم در آیه دو جا به جای تعبیر به لام فی هر میده و فی برای ملکیت نیست و این قرینه است که اون جایی هم که لام آمده لام ملکیت اراده نشده. فرموده فرقا و فی سبیل الله، در این دو جا فی آمده که فی مسلم مال ملکیت نیست، یعنی مفید ملکیت نیست. از اینجا می فهمیم که اونجا هم که لام آورده لام ملکیت رو اراده نکرده و الا اگر اونجا ها لام ملکیت اراده می شد اینجا ملکیت اراده نمی شد ناهماهنگی بود. برای هماهنگی بین تمام جملات همونطور که در اونجا که فی آمده ملکیت مراد نیست بلکه استحقاق و بیان حقه یا بیان اختصاصه، همچنین در اونجا که لام آمده مراد اختصاص هست مراد ملکیت. خب این دلیل ترجمه اون دلیل قبیله، ولی در این حالیشون دلیل قبیلش نمیده، میگه معید. چرا معید قبیلش میده؟ ولی که دلیل دو جا خصوصیتیست که لام ملکیت رو اجازه نمیده. رقاب یعنی بندگان، حالا همه بندگان یا بندگانی که عقد کتابت بهشون بسته شده که میخوان آزاد بشن، ولی هنوز به عبد هم عبد که مالک نمیشه. اصلا در مورد رقاب تعبیر ملکیت درست نیست. مالش عبد مالش میشه، خود عبد مالش نمیشه. قانون دست تقدشیم که العبد و ما پیدوی کامل مولا، پس مالک اون مولاست، مالک خود عبد نیست. اگر عبد مالک نمیشه لام ملکیت درست نیست که بیاد، رضا فی آورده. همچنین در فی سبیل الله، فی سبیل الله کارهاییست که برای مطلق مردم، یعنی برای شخص خاصی نیست. مثلا پس این که برای منافع مردم مسجد میسازن، بیمارستان میسازن، پل میسازن، امثال زاله، اینا کارهاییست که فی سبیل الله انجام میده، مالک خاصی که نداره. اصلا در اینجا اگر میخواست بیاد و ملکیت رو اقاده کنه جا نداره، چون فی سبیل الله که ملکی کسی نیست، رقاب هم که مالک نمیشن. این دو جا جاییست که جای استفاده لام و استعمال لام نبوده، در همین جا سیاده. نه که اون جاهای قبلی لام به معنای ملکیت نیست، بلکه این دو جا چون ملکیت جایز نبوده لام آمده، نه چون اون جاها لام به معنی ملکیت نبوده. این دو جا چون ملکیت جا نداشته فی آمده، نه چون اون لام هایی که در کلمات قبل آمده لام ملکیت نبوده اینجا فی آمده. فی آمدن در اینجا به خاطر این است که لام ممکن نبوده، نه چون لام در اون فقرات قبل برای ملکیت نبوده اینجا فی آمده. خب پس ممکنه کسی اینطوری ادعا کنه که فی در اینجا به خاطر این آمده که لام جا نداشته، اگر لام جا داشت لام میاد. پس این فی رو آوردن به خاطر این که لام جا نداشته، نه تا قرینه باشد که لام های قبل برای ملکیت نیست. پس توجه میکنی که این دلیل نمیتونه نفی ملکیت اون لام ها رو بکنه، پس نمیتونیم این رو دلیل قرار بدیم. بله معید میتونه باشه، خدشه تو این دلیل واقع بود، چون خدشه وارد چه بیشون تعبیر به تعبیر کرد، گفت این معید نگفت دلیله، نمیتونست دلیل قرار بدیم چون احتمال دیگری در اینجا بود. اینطور نیست که فی آمده به خاطر این که لامی که در فقرات قبل آمده لا ملکیت نیست، بلکه احتمال دارد فی در اینجا آمده چون لا مثلا جا نداشته. پس نمیتونیم آمدن فی رو دلیل بگیریم بر این که لام ها در قبل ملکیت نیستن. میتونیم معید بگیریم ولی دلیل نیستیم، به چه دلیل گرفته بشه این احتمال مخالف موجوده، دلیل از دلالت نیست. تعبیر ملکی آید ملکیت در این دو جا چه؟ شما میتونید چون بحث از زقاب شده و بحث از سبیل الله شده، پس باید بگید اینجا جای ملکیت نیست. اینجا یعنی کجا؟ یعنی در خود همین زقاب و ابن سبیل در سبیل الله. چرا شما میخواد تعمیم بگید؟ بله بحث از ملکیت نمیشه کرد. در کجا بحث از ملکیت نمیشه کرد؟ در این دو جا. به چه داریم در جایی دیگه میخواد این بحث از ملکیت نمیشه کرد؟
موضوعا
اصلا ملکیت بهشون فرض رو میگیره، این دوستا موضوعا ملکیت بهشون معنا نداره، این دوستا رو حذف کرده به اونهایی که نام دارن، پس این میگیم اونا ملکیت بهشون لحاظ نشده، حذف به غرض استخاخه، حذف به غرض بیان مصرفه، اینا میتونن مورد مصرف قرار بگیرن، منتها اون گروه به نحو ملکیت، این گروه به نحو مصرف خالی، حذف به لحاظ اثبات ملکیت نیست. یعنی اصل نکرده تا بگیر همونی که همونطور که اونا مالشن اینا مالشن، اصل کرده که بگه اینها موارد مصرف هست، حالا اون مورد مصرف موردیست که مالش میشه، این مورد مصرف موردیست که مالش میشه، اصل ببینید به چه ایسی اصل بگیر، اصل مصرف که نشده، اصل نوعی
اینها اختصاص
دارن، این در این حد هست، اما مالکیت هم دارن، اصل به لحاظ ملکیت هم شده، این را ثابت کن. حتی شما نمیتونید دارید بگید. ما همین
که در
واقع اینجا
این بیان رو داریم که همون
شما اختصاص بده کرده، استعماق بده کرده، فرقی این باشه بگیم از ملکیت بیشتر، این عقص در این اختصاص داریم، این که عقص شده این عقص داره اختصاص نمیرسه، هست که هیچ کنم نمیرسه، اولا میخواد اختصاص نمیرسه، نیا ملکیت شده، چی میخواد سلب ملکیت نمیرسه، هست هیچ کنم نمیرسه. همین دیگه میخواد دلیل رو بسنید شما دیگه، این همون کردید، همون چی خود ایشون داری میکنن، شما میخواد با عطف این کتاب کلمه که با فی انجام گرفته معیدی بیارید که لام لام نسیت نیست، تا این حد اگر با شما قبول داری خود مرمون معذق هم میگه درسته که اینا معید هستن، تأیید میکنن که اون لام هایی که قبل آمدن لام اختصاص هستن و لام نسیت نیستن، ولی تعیین نمی کنن و تعیید می کنن، تعیین کردن شاید می کنن از آقای برمی کنن، تعیید کردن شاید مرتبه مرتبه همه
چیزی
هست باشه؟ نکنه مرتبه مرتبه همه در جهتی هم خاشه این همه مصرف باشه، همه مورد مصرف باشه، این
اشکال وارده چه میتونه احکامش مختلف باشه،
اشکالی که ما رو پیدا
بشکنی
که مثلا نیتر
میشون چون
لامو ملکیت اینجا جا نداشت اضافی ها برو اینجا جا نداشت
یعنی تو
مسئله باقی ملکیت
اینجا
باید
که این سیغا بکشون
کنم. بله این نظر میکنم قلیل نمیشه، نمیشه
اصلا
اشکال
نیست،
اون مرمش باشید یعنی یقینا چون اینجا فی آمده اونه باید لامو ملکیت باشه،
نه یقینا این باید اشکال
چرا دیگه ببینید اینجا چون جا نداشتی که ملکیت بیاد لام نیبوده چی آبوده، حالا اون قبلی ها ملکیت توشون بوده یا این چه اختصاص مقتضای هماهنگی بین معطوف معطوف علیه اینه که اون قبلی ها اختصاص بشه، اما ما اگر این هماهنگی رو رعایت نکنیم اشکالی پیش نمیاد، قانون میگه جمله اسمیه و جمله اسمیه ده است، مفرد و مفرد است، ولی در معطوف چه اراده کردید در معطوف علیه هم همون اراده کنیم، در ادبیات هست البته هماهنگی اختزا میکنه، هرچند هماهنگی جمله اختزا میکنه که اگر در این دوتا اختصاصه در اون قبلی هم اختصاص باشه، اما از این هماهنگی بگذارید یه عامل دیگه چه دارید که بخواد بگه اگر در معطوف اراده کردید فلان چیز رو در معطوف علیه هم باید بکنید همونو از کجا میشه میشه تأیید هست از میکنم هماهنگی اختصام میکنید ولی وجودی نداره که رعایت بشه کلمه یا اگر به این جهت هم باشه چه دلیل نمیتونیم بقرارش کنیم و یعید او یعنی یعید و عدم ملکیت رو یا یعید و اختصاص را و فرقا و فی سبیل الله چرا یعید تا این نفیل ایسا در ملکیت این سدلیل بود همون شد ثابت شد که لام بر اختصاص و لحاظا اشاره ندارد به این که فیل ایسا در ملکیت لحاظا اشاره داری به اصل مثل اللام الاختصاص لل ملکیت و میگه و لحاظا لحاظا این چون لام لام اختصاص لام ملکیت نیست حمل این آیه را اصحاب بر بیان مصرف و استحقاق نمیده چون آیه ظهور در استحقاق دارد نه ظهور در ملکیت اصحاب هم آیه را هم کردن در استحقاق هم نشدن بر ملکیت و الا یعنی اگر حمل بر ملکیت شود لام لام حمل بر ملکیت شود این فروعاتی گفتی متفرع میشه یک یلزم البسط علی جمیع الاسناد واجب است بر شخص مالکی که میخواهد زکات بپردازد که بسط کند زکات رو بر تمام اسنافی که در این آیه ذکر شده یعنی باید به هر کدوم از اینها زکات بده نمیتونه به یه نفر بده و از بقیه رو محروم کنه این هم باید به فقیر بده هم به مسکین بده هم به ابن سبیل بده هم صرف مصارف این سبیل الله بکنه تا آخر این یه فرع دوم و فایده دوم اینه که و شرکت و بینه هم و بین الملاک و شرکت رو بر بسته یعنی و الا یلزم و شرکت اگر این لام لام برش باشد لازم می آید که شرکت حاصل باشد بینه هم یعنی بین مستحقین زکات و بین ملاک که زکات رو می پردازن اصلا علت این که شرکت درست میشه اینه که این مال میشه مال مشاع و مال مشاع شرکت آوره هر دو مالکن و ملکشون در این قسمت از گندم وجود داره هم او بخشی رو مالکه هم این بخشی رو مالکه بخشی رو هم جدا نکردن این حق خود رو توی چیز جدا اون حق خود رو توی چیز جدا نریخته مشاع هست چون مشاع هست شرکت هست فلایتش تفریق در این دومی است درست کردم دومی فایده سه تا فرد یا دو تا فرد برش مترکب میشه که فرع سوم رو حذف کردم یا فرع سوم این میگیری یا اصلا فایده سوم برام میگیری که توضیح داده شد فلایتش یعنی حالا که شرکت حاصله جایز نیست تصرف هم به غیر اذن هم زمین تصرف هم به ملاک و مستحقین همه رد میگه هیچ کدوم به غیر اذن دیگری حق تصرف نداره تو قانون شرکتی بعد اعتال بعضهم به غیر اذن الباقی حتی بر تصرف همه حتی بر تصرف همه بعد اعتال بعضهم به غیر اذن الباقی فلا یجوز اعتال بعضهم به غیر اذن الباقی جایز نیست که ملاک عطا کنن زکات رو لبعض مستحقی مگر این که از باقی مستحقی اجازه بدید اگر شرکت حاصله شرکای دیگر هستن این مالک حق ندارد این مال رو به این شریک بدهد بلکه باید از باقی شرکای اجازه بگیره حتی حق خود همین مالک رو حق خود همین فقیر رو نمیتونه به فقیر بده نه حالا حق ابن سبیل حق ابن سبیل به خودش بده اما حق فقیر هم وقتی میخواد به فقیر بده بعد از ابن سبیل اجازه بگیره چرا؟ چون همه شریکه از تصرف هر شریکی در مال متناقض بر اذن بقیه شرک هست این پرداخت زکات به این مستحق به منزله تقسیم شرکت تقسیم مال اشتراکی تقسیم مال شرکت تقسیم مال شرکت با اذن همه بر انجام میشه این هم یه رو تقسیم باید با اذن همه انجام میشه و ایزن یزن ببینید خود ایشون و ایزن گفته کلمه رئیزن که اشاره کرده معلوم میشه که این سبونی رو فرع بر از شرکت و بین هم و بین الملاش نگرفته فقط دو تا فرد بر از شرکت و این هم و بین الملک متفرق کرده، یکی فلا یدود تصرف هم، یکی برای لعتاب و لبزی هم، این دو تفر رو متفرق کرده که این دو تفر هم تقریبا به یکی برمی کرده. بعد که میگه بعیزن یلزم، داره مطلب سبون جه، مطلب اول این بود یلزم بست و جنی، مطلب دوم این بود که یلزم شرکت بین هم، مطلب سبون این که یلزم لعتاب و لبزی لاره. ظاهر عبارت نشون میده که خود ایشون این ایزن رو به خصوص با تکرار لفظ یلزم معلوم میشه که ایشون این فرع سوم رو فرع در اون مطلب دوم نگرفته، یه فرع مستقلی آورده متفرق شده بر اصل ملک. چون اینها مال مستحق مالکن یلزم اعتبار این برده هست، نه چون شرکت بینشون حاصله. اگر متفرقی میکرد به شرکت اینجا میگفتیم، چون شرکت بینشون حاصله پس باید اینو به مستحق این داد عوض نمیشه کرد. اما حالا خود ایشون هم متفرقی نکرده به شرکت، متفرقی کرده بر مالکیت، چون اینها مالکن باید اینو بهشون داد نمیشه. هر دوش ممکنه برای ظاهر عبارت رو که متفرقی شده بر اصل مالکیت نمیشه، یعنی اینطور شده سه تا مطلب ذکر کرده و الا یلزم الوصل و جمعی رستاقی یکی و شرکه بین هم و بین مالاک این دوتا سوم و ایزن یلزم و اطاله اینی در عوض. اون وقت اون وسط یعنی فلایت و تصرف و بلیل اطاله و بین این هر دو متفرق است بر شرکت و بین هم و بین مالاک که باید ظاهرش این و نحو ذلک، یعنی فواید بین ملک و استحقاق منحصر به این ستا نیست، فایده ملک بودن منحصر به این ستا نیست، بیش از این فایده هست. فواید رو هم اشاره می کنن من لوازم ملک باشه که لوازم ملک تماما در صورتی میان که لام لام ملکیت باشه، لوازم شرکت هم نیست، چون هر کدوم از ملک و شرکت عقدی هستن لوازم می دارن، احکام دارن. احکام مالکیت در صورت که لام رو لام ملکیت قرار بدیم همیزی میان، احکام شرکت هم همیزی میان. حالا ما دو تا حکم شده کردیم، سه تا حکم شده کردیم، بقیه شده کردیم. ول کل خلاف الاجماع علی الظاهر، کل یعنی لزوم بحث در جمعی اصلا بیاد، شرکت بین هم و بین الملاک دو، لزوم اطاعت الا العوض سه، کل خلاف اجماع علی الظاهر، این هیچ کدوم رو فقها قبول نکردن. علی الظاهر غیر اجماع، چون تحصیل اجماع سخته، چون که ظاهرا در اینجا اجماع است، یقین به وجود اجماع نداره. برای استخدام باشه مورد مصرف رو داری زیر میکنه، این شما بخواد زمتون بدی بشه رو یکی از اون رو بگید تجیه بلن براجه خب ابی نداری تجیه بلن براجه اینجا نمیشه، یعنی چون همه مساوی هم ممکنه مثلا من ایسه انتخاب کردم همون انتخاب هم باشه براجه، یا پس این زودتر در اختیار بود، یا این مرسان میشناختم یه مراجعی بالاخره هست که من انتخابش کردم، برای من همه جایزه. من اگر ترجیح بدم ترجیح بدم مراجعه نیست، یه مراجعه خودم در نظر گرفتم، یا این آشنا بوده میدرسه فقیره، یا این که مثلا زودتر به من مراجعه کرده پول در اختیار میدرستادم، یا به هر که هستی دیگه بالاخره یه ترجیح عامل شده که منو گرفت. تا اینجا ایشون بیان کرد وجوب استفاده وجوب زکات به استفاده انحصار مستحقین و بیان هم کرد که لام لام ملکیت نیست بلکه لام لام اختصاص و استخاصه. بعد چون میدونی این مستحقینی که ذکر شدن فقرا و مساکین عاملین علیه یا یکی ذکر میکنه و توضیح میده که مراد شد در مورد فقیر و مسکین میگه که با هم فرق نمیکنه. اگر لام لام ملکیت بود ما ناچار بودیم بالاخره هم فقیر مالکه هم مسکین مالکه، دو تا شریک وجود دارن در این هر دادنده زکات، باید این دو تا شریک فرقشون روشن میشه که هم مالک زکاتش رو به این شریک میداد هم به اون شریک میداد. اما وقتی اینها مالک نیستن، یعنی فقیر و مسکین مالک نیستن، مورد مصرف هم چه فرق میکنه؟ به فقیر داری یا به مسکین داری، این دوتا فرق داشته یا نداشته، مهم نیست به هر کدوم داری کنی. در صورتی بر ما لازمه که فرق بین مسکین و فقیر رو بیان کنیم که این دوتا مالش باشن و ما شریک باشن. وقت ناشر رو بیدیم این مسکین چیه، فقیر چیه، که حق هر دو رو بیدیم. همین در صورت که مورد مصرف باشن حق رو به یکی که داریم فرق نمی کنیم، در زمان رو برای میشه، میخواد فقیر باشه، میخواد مسکین باشه، میخواد فقیر و مسکین یکی باشن، میخواد فقیر و مسکین دست باشه، فرق نمی کنیم. لذا برودی در این بحث خیلی لازم نیست که فقیر با مسکین چه فرقی دارد و کدام اصا و حالا از دیگری است. این فرق بعد یا وارد بحث دارم، ما وارد بحث نمیشیم، لزومی نداریم. خب اینه من ذکر کردم که شاید فردا یادم بره بگم چرا فرق بین فقرا و مساکین در اینجا لازم نیست دونسته بشیم. از کردم چون اینا رو ما مالش نمیدیم، ما اینا رو مستحق بودیم. اگر مالش بودن چون شریک بودن باید فرق بینشون معلوم بود، شما ما رو بشون بپردازیم به هر کدوم از شریک ها بپردازیم و از اینا اون بری بشیم. اما چون مالک میشن این مشکل نداریم. این مراد از فقرا و مساکین و بقیه چیز میشه.